أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 84 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب سید المتألهین رضوان الله تعالی علیه. المقالة العاشرة فی قوله سبحانه تعالی ولا يعوده حفظهما وفيه فوائد. همونطوری که از بحث‌های قبل ملاحظه شد، این تفسیر آیت الکرسی که سید آیات قرآنی هست به 20 فقره اختصاص یافت و تقسیم شد و برای هر فقره هم یک مقاله‌ای رو جناب صدر متعلهین تدوین فرمودند و در اون مقاله هم هر مقاله بخش‌هایی و عناوینی هست، مثل فصول، مثل مشرع و امثال ذلک. در این مقاله بخش‌های مختلف رو تحت عنوان الفائده یاد کردند و در این مقاله هم سه فائده وجود دارد که هر کدام به بخشی از مسائل این فقره ولا یعوده حفظهما اختصاص می‌یابد. خب، بحث‌های ترتیبی و نظم و ارتباطی که این فقرات با هم دارن از مسائل مورد توجه و اهتمام جناب صدر متعلهین هست، همونطوری که مفردات و الفاظ و لغات یک فقره هم باز مورد توجه هست و در نهایت معنای حقیقی و تفسیری که بر مبنای یک تفسیر عقلی و عرفانی ارائه می شود. این سه فایده در همین رابطه است. فایده اولا در باب لغت و کلمه که موجود است در ولا یعوده حفظهما هست و فائده ثانیه در باب نظم و ترتیب و ارتباطی که این بخش های فقرات با هم دارن و در فائده ثالثه هم معانی و تفسیری که برای این بخش جناب صدر متعلهین ارائه می فرمایند. اما در فائده اولا در ارتباط با کلمه ولا یعوده که ریشه یابی می کنند و وضعیت لغوی و معنایی این کلمه رو دارن مورد بحث و بررسی قرار می دهند که معنای لا یعوده در لغت چیست، مخصوصا بر اساس اهتمامی که ایشون به لغت می دن و لغت رو قوالب و مظاهر معانی می دانند، کاملا به لغت و اون چرا که در لغت در باب معنای اون کلمه هم هست بسیار دقت دارند. در باب لا یعوده می فرمایند که لا یعوده یعنی حفظ آسمان و زمین با آنچه که در این دو هست بر خدای عالم سنگین نیست و حفظ این دو بر خدای عالم مشقت و دشواری ندارد، نه سنگین است و نه مشقت و دشواری دارد. این معنایی است که در نهایت میخوان بفرمایند که لا یثقله ولا یتعبه حفظ السماوات والارض، حفظ آسمان و زمین نه سنگین است برای حق سبحانه و تعالی و نه تعب و سخت و رنجی برای دارد. اما به لحاظ لغت و ریشیابی لغت که خود یعوده از چی هست، یک کار لغوی میکنن و ریشیابی میکنن و بعد وارد معناش میشن. میفرمایند که لا یعوده ای لا یسقله و لا یشق علیه، نه سنگین است و نه دشوار. اگر گفته شده است یقال و آدهو یعودهو عودن، یعنی این آدهو ماضیه، یعودهو مضارع است و عودن مصدر هست. اذا اسقله و اجهده آدهو، یعنی اگر امری بر دیگری سنگین باشه و باعث این باشه که با جهد و تلاش بخواد اون کار انجام بده، میگن آده و عدد تل آود آودن، یعنی با زحمت اون رو برگردوندی، شیعی رو برگردوندی و مراجعت دادی. از اعتمدت علیه به سغل حتی عملتهو، یعنی در حقیقت با سنگینی و دشواری بر او تکیه کردی و او رو مهیا و آماده ساختی. و عودهو فعتاده، یعنی زحمت بخشید. و عودهو فعناده، عودهو یعنی او رو به زحمت انداخت و او هم در حقیقت این زحمت رو پذیرفت. مثل نحو و عجدتهو فنعاجه، او رو مثلا کج کرده و او هم کجی رو پذیرفته است. والعود والعودا در حقیقت علا وزن الاعوج والعوجا، والمعنا واحدون، معنای عود همون کجی و اعوجاج است. عود مذکر است، عودا مؤنث است، مثل اعوج و اوجا یه معنا هم دارن. ظاهرا اونی که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه دارد که از قوم تو به رسول مکرم اسلام رو خطاب میکنن که من العود و لدد، عود همون انحراف و کجی هستش، لدد هم همون لدا یعنی لجوجیت و اناد در حقیقت. و بعد میفهمند که ول جمع العود کل اوج، جمع اعوج میشه اوج، مثل جمع اود میشه و جمع عود میشود اود. در معنا و در جمع‌بندی معنای ولا یعوده حفظهما ای لا یسقله ولا یتعبه حفظ السماوات والارض، یعنی حفظ آسمان و زمین بر حق سبحانه و تعالی نه سنگین است و نه دشوار و تعب آور. این فایده اولا بود که در باب لغتی است که در این فقره وجود دارد و همون فقره همون لغت عود هستش. اما الفائده الثانیه فی النظم، که اون ترتیبی که بین فقرات وجود دارد بایستی که این رعایت بشه. این مطلب رو جناب صدر المتعلم در تمام این 10 فقره و 10 مقاله تا کنون خوندیم و داریم میخونیم در حقیقت ملاحظه داشتن که ارتباط این فقرات مثل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما. این تمام فقرات و بخش های این سید آیات قرآنی کاملا مثل یک زنجیری با هم مرتبطند. در این فقره هم نظمی که بین قبل و این آیه این فقره هست و دارم بیان میکنن. میفرمایند که لما عظم الله تعالی امر السما و ما فیها والارض و ما فیها سابقا، همونطوری که در گذشته حق سبحانه و تعالی امر آسمان و آنچه که در آن است و امر زمین و آنچه که در آن است را عظیم و بزرگ معرفی کرده است. و این جریان عظیم امر آسمان و زمین را هم به خود نسبت داد و فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان و زمین است خلق اوست، مخلوق اوست و صنع اوست و همه هستی موجودات عالم و آنچه که در اونها هست تحت مالکیت و ملک و سلطنت الهی و نظائر آن هست. وقتی عظمت این جریان را نشون داد و نسب و اضاف ما فی کل منهما الی ملکه و سلطانه، به اینکه نسبت داد و اضافه کرد، فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان و زمین است به ملک و سلطنت خودش. ثم عظم امر الکرسی بانه، یعنی بان الکرسی وسع السماوات و الارض، که کرسی به حدی عظیم است که وسعت این کرسی تمام آسمان و زمین رو احاطه کرده است. الان میخوان بیان کنن که این کرسی چه موقعیتی داشته و نسبت به آنچه که در آسمان و زمین هست چه نوع نسبتی دارد، و اینکه بعد بفرمایند که این کرسی و این آسمان و زمین با همه عظمتش در پیشگاه حق سبحانه و تعالی حملش و حفظش دشواری و صعوبت و ثقالت و سنگینی ندارد. ثم عظم امر الکرسی بان الکرسی وسع السماوات و الارض، اذ کما ان الکرسی به طبیعت الجسمیه المحددت للامکنه و الازمنه محیطون به ما فی داخله، لا کم مجرد احادت ظرف بالمظروف. کرسی مثل یک موجود مکانی که یک ظرف محسوب بشود نیست. ظرف مظروف رو احاطه می کند اما بیرون مظروف را، ولیکن کرسی حقیقتی است که بیرون و درون اون مظروف را با همه جزئیات و لایه‌هایی که در اون وجود دارد رو احاطه میکنه و هیچ چیزی از حیطه احاطه کرسی بیرون نیست. بله، از کما ان الکرسی به طبیعت الجسمیت المحددت للامکنت و الازمنه محیطون به ما فی داخلهی لا کمجرد احاطت ظرف بالمظروف محددن کان المکان المحاط علیه املا، محددن کان المکان المحاط علیه املا، اون مکانی که مورد احاطه واقع شده است خود محدود باشه میخواد محدود نباشه، ولی کرسی او رو به هر جور که هست تحت حیطه خودش دارد. لا که مجرد احاطه ظرف بالمظروف، محددن کان المکان، اون مظروف و اون مکان محدد باشه ام لا، بل به ان لا یتعینه، حتی نوع احاطه کرسی به این جوریست که بل به ان لا یتعینه للمحاط علی مکان او حیز او وضع او ما شئت فسمه الا به سبب طبیعت جسمیت به خصوصها و کذالک به حقیقت العقلیت و نفسیت و روحی و قلبه الذی هو مستر الرحمن. باید کرسی رو اینگونه شناخت، نه اینکه کرسی ظرفی باشه یه محلی مکانی باشه که اون مظروف در او واقع شده است. نه، احاطه کرسی یک احاطه همه جانبه است، از درون و بیرون، از ظاهر و باطن و همه لایه‌های وجودی مظروف را احاطه دارد. حتی اگر مظروف یک امر روحانی و نفسانی و عقلی باشد، این کرسی او را احاطه کرده است. بل به ان لا یتعین للمحاط علیه مکان، هیچ مکانی، هیچ بعدی، هیچ جهتی برای محاط نباشد، یا حیزی یا وضعی یا هر چی که هست نباشد، مگر اینکه به سبب طبیعت جسمیت به خصوص ها، یعنی به خصوص اون طبیعت، هر طبیعت هر حیثیتی که دارد، هر نوع جسمیتی که دارد، این کرسی او رو احاطه کرده است، نه تنها به حسب طبیعت جسمیتش، بلکه به حقیقت العقلیه و نفسیه و روحی و قلبه الذی هو مستور رحمان. بله، یعنی این احاطه‌ای که برای کرسی نسبت به آنچه که در آسمان و زمین هست به حقیقتش او رو احاطه کرده است. می‌فهمند که بل به ان لا یتعین للمحاط علیه مکان او حیز او وضع او ما شئت فسمه، مگر به سبب طبیعت جسمیه که به خصوصه برای اینها وجود دارد، یعنی از این جهت اول کرسی او را احاطه می کند. فکذالک، این احاطه کرسی نسبت به این موجودات به حقیقت العقلیه و نفسیه و روح کرسی و قلب کرسی که الذی هو مستور رحمان. اگر خدای عالم بر عرش و بر کرسی تکیه داده است که فرمود الرحمن علی العرش استوا، این استوای الهی یک استوای مادی و جسمانی که فقط احاطه بر وجودات طبیعی و اجسام به لحاظ جسمیتشون باشد نیست، بلکه هم جسمیت و هم معنا و قلب و روح رو در حقیقت از جایگاه کرسی و عرش تأمین می کند. فکذالک، به حقیقت العقلیه و نفسیه و روحهی و قلبه الذی هو مستفر رحمان، که قلب کرسی که عرش هست مستوای رحمان است که الرحمن علی العرش استوا. خب کرسی با این وضع مؤثرتون فی ما دونها من النفوس و التبای الفلکیه و العنصریه و من الملکوت و من ملکوت العالم السفلا من الجماد و النبات و الحیوان. خب این استوا باید خوب معنا بشه و این عرش و کرسی که در حقیقت روی سماوات و عرض داره احاطه وجودی پیدا میکنه باید کاملا تبیین بشه، که اینجور نیست که یه تخت مادی باشه مثل تخت بلقیس و امثال زالک، تخت سلاطین و پادشاهان که فقط پادشاه روش بشینه. نه، این کرسی یک حقیقت زنده حاکمی است که همه حیثیت های وجودی ما فی السماوات و ما فی الارض رو با خود داره تدبیر میکنه. مؤثرتون فی ما دونها من هرچه که دون این کرسی است، من النفوس و تبای الفلکیه و العنصریه و من ملکوت العالم السفلا. ملکوت عالم السفلا، چون در حقیقت ملک تابع ملکوت است، وقتی ملکوت تحت مدیریت و احاطه قرار گرفت ملک هم به تبع قرار خواهد گرفت. ملکوت السفلا، موجوداتی که درش هستن، جماد و نبات و حیوان، یه ملکوت اعلا داریم که عقول و مفارقات در اونجا و مبدعات در اونجا هستن، یه ملکوت سفلاست که ناظر به موجودات عالم طبیعت هم من الجماد و نبات و حیوان. و لذالک تنبعث الارزاق و الاجال من هناک، ارزاق و آجال از ملکوت اشیاء صادر می شود و ملکوت هم زمامش دست بر دست عرش و کرسی است. سبحان الذی بیده ملکوت السماوات والارض. خب این ملکوت وقتی به دست عرش و کرسی باشد، از اونجا زمام امور طبیعی تعیین می شود. و لذلك تنبعث الارزاق و الاجال من هناک و ترتفع الدعوات لطلب الحاجات الى ذاک. اگر حاجات بندگان و دعاها و نیایشها و ثناها و امثال ذالک از نشأه طبیعت به نشأه ملکوت اعلا میرسد، زیرا ملکوت سفلا راه انتقال به ملکوت اعلاست و از اونجا هم به بارگاه الهی منتقل می شود. ولذالک تنبعث الارزاق و الاجال من هناکه و همچنین ترتفع الدعوات لطلب الحاجات الى ذاکه فاراد ان یشیر الى ان ذالک. ولی الان حق سبحانه و تعالی این جایگاه وجودی رو داره یاد میکنه، فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، بعد میفرماید که به رغم همه عظمت و بزرگی که برای این کرسی وجود دارد، اون چرا که بر این کرسی قرار گرفته است از سماوات و ارض، حفظش برای حق سبحانه و تعالی نه سنگینی دارد و نه دشواری. و اراد ان یشیر الى ان ذالک لا یشق علیه و لا ینوع به، باعث خستگی و تعب برای حق سبحانه و تعالی نمیشه. و لا یعوده فقال و لا یعوده حفظهما ای لا یتعب الکرسی. حالا این ضمیر یعوده رو دارن به دو نحو توجیه میکنن، یا این ضمیر به کرسی میخوره یا ضمیر به الله سبحانه و تعالی. اول ارجاع ضمیر به کرسی رو بیان میکنن و تفسیر میکنن، بعد ارجاع ضمیر به الله رو. ای لا یتعب الکرسی و لا یشق علی ظاهر حقیقت الکرسی و باطن قلب کرسی حفظ و لا یتعب حفظ و اجسام السماوات والارض و حفظ و نفوس السماوات والارض و تبائع اینها و صور اینها، چه ظاهر چه باطن، همه به حفظ این کرسی است. ان کان الضمیر راجعا الی الکرسی. اما اگر ضمیر برگرده به حق سبحانه و تعالی، او لا یتعبه تعالی، یعنی سخت نیست بر حق سبحانه و تعالی حفظ آسمان و زمین، حفظ آسمان و زمین به وسیله کرسی علی الوجه المذکور، همین وجهی که فرمودن هم ظاهر حقیقت رو و هم باطنش رو داره کنترل میکنه. ان کان الضمیر راجعا الیه سبحانه، اگر ضمیر به حق سبحانه و تعالی برگرده، یعنی حق سبحانه و تعالی حفظ آسمان و زمین نه برای او سنگین است و نه دشوار و سخت. و ان کان الضمیر راجعا الیه سبحانه کما لا یعود الروح الانسانی حفظ اسرار السماوات والارض و معانی التي اودعها الله في سر الانسان. الان نفس انسانی این همه اسرار و رموز و اطلاعات و شناختی که مثلا یک انسان 70-80 ساله داره، برای حفظ این همه مسائل برای نفس دشواری نداره. نفس این رو حمل میکنه و هیچ نه سنگینی داره و نه دشواری و تعب و رنج براش میاره. این یک نمونه است که حالا انشاءالله در مقام ثالث و فایده ثالث اینو بیشتر توضیح میدن. کما لا یعود الروح الانسانی حفظ و اسرار سماوات و الارض و معانی این اسرار و سماوات التي اودعها الله في السر الانسانی، به قوله تعالی و علم آدم الاسماء كلها. خب این اسما، اولا اسما که لفظی نیستن، این اسما که مثل علوم تحصیلی سلسله مفاهیم ذهنی نیستن. همونطوری که علم در پیشگاه حق سبحانه و تعالی علم تحصیلی و حصولی و بحثی و مدرسه ای نیست، اون چرا که به آدم هم تعلیم می شود، این هم از باب درس و بحث مدرسه ای و اینها نیست، بلکه تعلیم اینها یعنی این حقیقت را در جان انسان کامل قرار دادن است. خب برای انسان کامل اگر همه اسمای الهی را هم بداند هیچ سنگینی ندارد، چرا که نفس به مثابه کرسی است برای این همه معارف، که همه معارف در کرسی یا نفس انسانی به اذن الهی واقع می شوند. و علم آدم الاسماء کلها. البته و تحقیق هذا المطلب يحتاج الى مزید تقریر له که لیظهر لکه بالبرهان کیفیت دوام الممکن به دوام علت الفیاضه من غیر تعب و ملال و عوده و کلال و هازاه و الذی وعدناه آنفن پس ما و یا فستمع و خب در بعضی از نسخه ها هست که فستمع و یعنی اون چرا که از این معانی گفته شده است شما بشنوید و استماع کنید. و هر حال می فرمانند که تحقیق این مطلب که انسان کامل یک نفس رحمانی دارد، یک نفس واسعی دارد که وسع این نفس، این کرسی، سماوات و عرض وجود انسان رو و همه اون چرا که حق سبحانه و تعالی به انسان کامل به عنوان علم الآدم الاسماء کلها داده، این کرسی یا نفس انسانی همه اینها رو تحمل میکنه، نه تنها بدن رو و تدبیر بدن رو به عهده داره و لا یسقله یعنی سنگین نیست و لا یتعبه به دشواری هم نداره در ارتباط با مسائل الوی و ملکوت اعلایی هم مسئله روشن‌تر است که البته اینها رو باید از طریق یک بیان برهانی دقت کرد. و تحقیق هذا المطلب یحتاج الى مزید تقریر له لیظهر لک بالبرهان کیفیت دوام الممکن به دوام علت الفیاضه. ممکن اگر از ناحیه علت فیاضه‌اش دوام پیدا بکند هیچ سختی و تعب و ملال و عودی براش نمیاره، خستگی و اعوجاجی نمیاره، کلالی نمیاره. و این رو انشاءالله باید در یک جایی که بعد دادن انسان استفاده بکنه. خب این هم فایده دوم. اما فایده سوم که آخرین فایده این مقاله هست، تفسیر این حقیقت ولا یعوده حفظهما هستش که به لحاظ معنایی داره چه معنایی رو افاده میکنه. خب قطعا مراد از این حفظ آسمان و زمین، این حفظ ظاهری و فیزیکی نیست، چون فیزیکی این عالم اصلا به شماره نمیاد، به قابل احصا نیست. این از یک جایگاه دیگری داره حفظ میشه و اداره میشه که بسیار نکته شریفی رو دارن الان مطرح میکنن. اعلم ان للحق تعالی اسماء و صفات. خب این روشن است که حق برای حق سبحانه و تعالی اسماء و صفاتی وجود دارد. بله اسم یعنی ذات مع الوصف که کار میکنه و اثر بخشی داره، و صفت هم یک وصف کمالی است، یک امر کمالی است که برای یک ذات وجود دارد. حالا گاهی اوقات صفت رو به جای اسم رو به جای صفت استعمال میکنند، ولی تفاوت معنایی بین اسم و صفت مشخص است. ولی کل منها برای هر کدام از این اسما و صفات هم یه سلسله مجالی و مظاهر است. الان آنچه که در نظام طبیعت هست اینها مجالی هستند، اینها مظاهر هستند برای یه سلسله اسمایی برای حق سبحانه و تعالی. هر کدام از اسم الهی برای خودش مجلا و مظهری دارد. فی کل من العوالم، بله هر اسمی در هر عالمی از عوالم لااقل این عالم عقل و نفس و طبع مجالی و مظاهری هست. من احصاها وجبت له الجنه، اگر کسی بتواند این اسما را شناسایی کند، احصا کند، شماره کند و اینها رو بیابد، خب بهشت بر او واجب است. خب این قطعا مراد این اسم به معنای اسم ظاهری نیست، مراد این است که این اسمای الهی رو به عنوان حقایق وجودی باور کنه، بشناسه و با اونها ارتباط وجودی برقرار کنه. من احصاها ای من عرفها و عرف لوازمها و و عرف آثارها و عرف بدایتها و غایتها، اگرچه این احصای حاصل بشود وجبت لون شخص الجنه و هیل کمال العلمی و عرفانی، یعنی احصای اسمای الهی این برترین کمال علمی عرفانی برای انسان کامل است. ای العلم و به حقائق الاشیا کماهی کماهی علیها، اللهم ارن الاشیا کماهی. اشیا نه یعنی سنگ و گل رو، بلکه اسمی که منشأ این سنگ و اسم هست. الموجب لمشاهدت المسل العقلیه و الاشباه الجنانیه الموعوده انشاء الله جزاء لصالح العمل و مرضی السعی. خب اون کسانی که تلاش علمی و مجاهدت های عملی خاصی دارند و به حق به دنبال آنند که اون مسل عقلی و نمونه های برتر و کاملتر حقایق و اسما رو مشاهده بکنند و به اون شبه ها و نمونه هایی که در جنت ملکوت وجود دارد بنگرند، خب طبیعی است که خدای عالم هم برای اونها به جهت جزا و پاداش اعمال صالح و تلاش مرضی و مشکور اونها این عطا می کند و معرفت اینها را، معرفت این اسما را به اونها لطف می فرماید. فکما ان عالم الجبروت من الملائکه العقلیه به جملت عدد هل کثیره و ضروبها التي لا یحیط بها غیر الله، همونطوری که در عالم جبروت که برتر از عالم ملکوت است و اونها ملائکه عقلی هستند و مرتبه اونها از نفس برتر است و مجردات تامه ای هستند، اینها به رغم اینکه تعداد اونها هم بسیار زیاد و انواع اونها هم اونقدر فراوان است که جز خدای عالم کسی به اونها احاطه ندارد، همونطوری که عالم جبروت و عالم قدرت الله تعالی که از اونجاست که ملکوت و ملک تأمین می شود، جبر یعنی جبران کردن عوالم مادون توسط عالم عقل انجام می شود و عالم قدرت الله تعالی و مظهر و جباریتی و مستوى اسم الجبار، این عالم جبروت در حقیقت تخت و عرش و کرسی اسم جبار حق سبحانه و تعالی است که حق سبحانه و تعالی با این اسم همه مادون رو داره جبران میکنه. کس همونطوری که عالم جبروت چه این جایگاهی داره، کذالک عالم الکرسی به جملت مافی حل ده آنچه که در آن است در این عالم کرسی است من ملکوت السماوات و الارض. این عالم کرسی رو عالم رحموت می شناسند زیرا مظهر رحمانیت حق سبحانه و تعالی است، چون فرمود الرحمن علی العرش استوا. خب اگر الرحمن هست پس عرش و کرسی مظهر رحموت و رحمت مطلقی حق سبحانه و تعالی هستند. بله کذالک عالم الکرسی به جملت ما فیها من ملکوت السماوات و الارض عالم و رحموتهی و مظهر و رحمانیتهی و مستوى اسم الرحمن، از به رحمتهی حق سبحانه و تعالی به رحمتش قامت السماوات و الارض فالکرسی صورت و رحمانیت الله تعالی علی الخلائق و بها، یعنی به وسیله این منطقه رحموت حق که حق سبحانه و تعالی بر این کرسی رحمت خودش را می گستراند، یعتف و بعضهم بعضا، این انعطاف وجودی که موجودات با هم دارند و مکمل هم دیگرند و هم افزایی دارند و به ذات هیچ موجودی در نظام هستی با موجود دیگر در تضاد و تعارض نیست و به های اعتفو بعضهم بعضا، به ترتیب الحکمی و نظم سببی و المسببی، هرچی که در عالم چه طولی و چه عرضی وجود دارد بر اساس یک نظم و ترتیبی است. اونایی که طولی هستند بر اساس نظم سببی و مسببی موجودند و اونهایی که عرضی هم هستند به تعبیرشون و به ها یعتف و بعضهم بعضا، که اینها این انعطاف وجودی هست. حالا این انعطاف میتونه در عالم طولی باشه یعنی سبب و مسبب، در عالم عرضی باشه که موجودات در کنار هم هستند. فلکل سبب خاص عطوفتون و رحمتون علا مسببهی به ایجادهی و اقامتهی و حفظهی و ادامته. خب این کسانی که نگرش های رحمانی دارن و رحمت الهی را مبنای هستی میشناسن، الرحمن علی العرش استوا، دیگه مثل دیگرانی که مثلا تو فلسفه و اینها موجودات رو بر اساس نظام علی و معلولی و سببی و مسببی مینه نگرن، اینجور نمیبینن خشک و بی ارتباط، بلکه کلن بر اساس عشق و انعطاف و عاطفه موجودات در کنار هم قرار میگیرن. و حق سبحانه و تعالی از جایگاه الرحمن بر همه اینها رو تو رحموت و عطوفت خودش را وارد می کند و این موجودات هم با یه چنین انس و الفتی در کنار هم قرار می گیرند. و رضا فرمودن فلکل سبب خاص عطوفتون و رحمتون علا مسببهی به ایجادهی به اقامتی به حفظهی به ادامته. اگر سبب موجب ایجاد است و اقامت است و حفظ و ادامه، این بر مبنای زور و اجبار و الزام نیست، بلکه بر مبنای عاطفه است و انعطاف. ثم علم که اگر انشاءالله خدا توفیق بده در جلسه بعد، الحمدلله رب العالمین.